أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خلاصه سوال شما این بودش که از این طرف که ما گفتن که مثلا تعجیل نکنیم و اینها، از این طرف این اقداماتی که داریم میکنیم که ظهور نزدیک بشه، این اقدامات موجهه یا نه، توصیه شده یا نه، درست دارم و این زمینه ظهور مهیا میکنه یا نه؟
زمینه این سوالاتی آقا تفسیر همین نه و که اگر ما حالا
اون سوالات رو ایجاد میکنه، من تو با همین تصمیم وارد بحثم میشم، این فرمان شما رو میپردازم بهش. ببینید، این من یه چون مداریم فاصله افتادش بین این جلسات، یه مروری بکنم برای فرازهای قبلی، بعد بینم سراغ همین فراز که فرمایش ایشون هم ناظر به همین بود. ببینید، تو این دعا اولش ما تقاضای معرفت کردیم، اللهم معرفی نفس اکبر، عرفی نبی اکبر، علفی ولی اک، که به این با این معرفت به خاطر چی؟ برای که مرگ جاهلی نمیریم. فراز بعدش این بودش که از خدا خواستیم که ثبتنی علی دینک، طاعت ولی یک، توی این مسیر ثابت قدم بشیم، اطاعت اونا رو بگیریم و دلمون هم نسبت به اون نرم بشه که اینا رو قبل بحثش کنیم و در مقابل فتنه ها آماده باشیم. بعد یه پرانتزی توی معرفی امام باز شد، رفت سراغ این عبارات که محل بحث شما هم بود، که تو این فراز اول دو تا درخواست بود که حالا ما لاقل من نیاز کردم یاد داشتم، اما این دو تا درخواست رو بحث کردیم که از اون به بعد ادامه بدیم، فقط دارم یه مروری میکنم. یه درخواستش این بودش که من سلام علیکم، یه درخواست این بودش که من نخوام لا احب تعجیل ما اخر از لا تأخیر ما عجل ولل بحث اما کدر، این چیزی نخوام که قرار نیستش جلو بیفته. بلا فاصله تو فراز بعدش این بودش که اسالو کنتوری یعنی ولی امرک ظاهرا نافذن لامرک، یعنی همین بلافاصله جمله بعدی این اشکال شما رو مطرح کرد که ما نخواهیم عجله بشه، بلافاصله میگه خب خودم هم میخوام که بیاد زودتر، میخوام ببینمش، میخوام ببینم که مسلطه و اینها. اون نکته که به نظرم رسیدش که ما بحث کنیم به نظرمون اومد اینه که در واقع جمع کنیم بین مقام، یعنی فهم عمیقی از مقام رضا و تسلیم تو دین داشتنه. آیا مقام، فکر کنم اینا رو نکته جلسه قبل اشاره کردم، مقام رضا و تسلیم داشتن تو دین معناش بیعملیه، معناش کنار کشیدنه و حتی معناش دعا نکردنه، این که من دوست داشته باشم آنچه که خدا میخواهد انجام بده، معناش این است که حتی دعا نکنم. فکر کنم مثال هم جلسه قبل زدم، مثالش به نظرم حضرت زینب دیگه، از زینب تمام تقلاشو کرد در این حال ما رأیت الا الجمیل، ما رأیت و علل جمیلش منافات نداره که من دعا نکنم، اقدام نکنم، همه کارا رو انجام ندم. مو فرموشه ایشون هم فکر کنم ناظر به همین باشه، یعنی که ما همه کارا رو باید بکنیم. این که اصلا دعا کنید برای تعجیل فرج همین کافیست برای اون فرمایش شما که میگفتید که آیا این اقدام ها لازمه یا نه، اصلا دعا کردن رو بذارید جلومون. دعا کنید یعنی چی؟ یعنی بخواهید، بخواهید یعنی برید بخوابید و بخواهید، یعنی که بخواهید واقعا در میدان عمل. بعد اگه خواستن هست اون سوالا پیش بیاد طبیعیه. ما این دو تا رو هم جدا کنیم، یکی اینکه اولا ما این خواستنی که ما داشته باشیم فقط یه خواستن زبانیه، یه خواستن عملیه. تو خود بحث دعا هم ما اینو داریم که دعا کردن حقیقی، دعا کردن یعنی بشینم یه گوشه و داد بزنم، یا دعا کردن اصلا دعوه یعنی خواستن میاد، خواستن یعنی من بخوام و خواستنم یعنی هر کاری که مقدمات این خواستنه براش انجام بدم. از این جهت که به نظرم عموم فضای روایات هم اتفاقا معید همین کارهایی است که ما دارن ممکنه تو مصداقش مناقشه کنیم و بگیم این کار واقعا ظهور جلو میاره یا نمیاره فلان اقدام خاص، اما اینکه ما یه اقداماتی باید بکنیم که ظهور جلو بیفته، به نظرم این دیگه تو فضای روایات مثل روز روشنه. اینقدر فضای توصیه‌ها شده که آقا چرا نیومده، چرا شما این کارو نکردید، چرا شما آماده نبودید، این فضای آماده نبودن که تو فضای روایات خیلی واضحه. منتها فقط من اون سوال شما که خب اگه اینجوریه اون اشکالش ذهن ما میاد، لا احب تأخیر تعجیل مؤخر و تأخیر مؤجل، این چه اشکال پیش میاد؟ ببینید علل قاعده این دوها دارن ما رو یه پله میبرن بالاتر از جایی که بودیم، نه اینکه بخوایم همونجا بمونیم. همین جمله رو ببینید دو جور میشه شرحش داد، دوست ندارم زودتر بشه، دوست ندارم چی زودتر بشه؟ بریم توی افق حضرت زینب. من گفتم به نظرم حضرت زینب خوب این پازل رو حل کرده. حضرت زینب میفهمد که جز زیبایی ندیدم، چه چیزی بود زیبایی که دیدی؟ آیا این که یه عده آدم ظالم اومدن امام حسین رو کشتن خیلی زیبا بود؟ این عدد زینب بخواد بگه؟ یا بخواد بگه از منظر الهی خطایی رخ نداد در عالم؟ اونی که برنامه الهی بود جز زیبایی نبود، ولی که من از زینب به شدت با اینا مخالفم و به شدت به اینا اصلا لعن میکنم. اصلا تو اون جملات قبل از ما رأیت الا الجمیلم جملات خیلی کوبندش علیه در واقع این کسایی که این کار رو کردن، علیه خود کوفیان. بعد از اون جمله این من در حالی که به شدت با شما موضع دارم اما جز زیبایی ندیدم، من به شدت با اینکه تقلا میکنم و دوست دارم امام زمان زودتر بیاد اما معترض به خدا نیستم که خدا چرا نیومد. ببینید این دوره حرفم دوتا فضا داره ها. یه فضا فضای عامیانشه، یه فضا همین فضای عامیانه رو عمیقش کنیم. همین تو فضای عامیانه که مردم میگن آی خدا چرا امام زمان نیومد، یه تلقی اولیه هست. این تلقی رو میخواد بگه این تلقی رو بذارید کنار، فکر نکن از دست خدا نظام در رفته و امام زمان نیومده و تو معترضی. یه بار این است که نه خدای من کارم چرا نیومد، یعنی چرا من کار انجام ندادم که نیومد. این دو جمع، یعنی این دومش به نظرم اصلا تو فضای روایت، اصلا این روایت منظورش این نیست که خود، یعنی من یه اعتراضی به خودم دارم میکنم، خدایا چرا من آماده نشدم که امام زمان بیاد. این کاملا تو فضای روایت مورد تایید باش. بله تمامش واضحه کمینه. آها این فضای اون، ببینید فضای روایات متعددی که ما داریم نسبت به وضای، حتی ازا کمالت العده، این کمالت العده خود به خود یا شما تکمیل کنید این عده رو. بله
حدیث
که تمام دید زمان مصادقه یا حتی ازا کمالت العده یادم نیست کدوم این مسئله. نه این نکته میخوام بگم فضای روایت به شدت میگن که، یعنی شما حالا یه با قولش خوبه حالا جلسه بعد من لیست کنم روایات رو، من تو فضای روایات دو تا
یه روز سوالی که ابن اصحاب از حضرت می‌پرسن در مورد علت غیبت. ببینید ما اگه بخواییم غیبت رو جلو بندازیم طبیعتا باید موانع غیبت رو، یعنی عوامل غیبت رو رفع کنیم، موانع ضرور رو برداریم. ولی در صورتی که وقتی اصحاب ابن اصحاب از حضرت می‌پرسن که اصلا غیبتتون برای چی بوده، حضرت چی جواب میدن؟ او آیه می‌خونن که آقا اصلا در مورد چیزایی که به ضررتونه سوال نپرسید. یعنی اصلا در مورد اینکه چرا غیبت شده نبرده، چرا چنگی بخواد الان این چراها رو رفعش بکنید.
ببینید توی فضای روایات و آیات و کلن یه واقعی از سالات کلی بگیم بعد بیه سراغ این بحثمون. این آیه به نظرم مثلا یک کلید عظیمی است توی تمام معارف، نه فقط معارف دین بلکه معارف علمی. هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله. اتفاقا دقیقا سن همین آیه این دعوا هست. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به، و راسخون فی العلم یقولون آمنا به، یعنی که ما تأویل رو نمیدونیم و بیخیالیم. پس اصلا خدا چرا این آیات دارای متشابه رو گذاشت؟ قطعا معناش این برداشت نیست که خدا یه دسته آیات محکم گذاشته یه دسته هم متشابه گذاشته، متشابه رو هیچ کس نمیفهمه دنبالش نرید، محکمات هم میفهمید برید باش زندگی کنید. خب اصلا چرا دو دسته گذاشت اگه دو دست اگه اینجوری بود؟ ما این به وضوح این معنا خلاف متن آیه است. آیه به وضوح اینو داره میگه، میگه آقا هر وادی که وارد شید از جمله قرآن که محل بحث قرآنه، محکم داری و متشابه. آدم عاقل، آدمی که میخواد تو علم راسخ بشه، شروع کار مبدا کارش متشابهات نمیذاره، دنبال متشابه رفتن نیست، دنبال محکماته. از محکمات شروع میکنه، از محکمات متشابهات رو برای خودش واضح میکنه. اما کسی که تو دلش مرزه از متشابهات شروع میکنه، و کسی هم که از متشابهات شروع کرد که یه تأویلی به دست بیاره فقط دنبال فتنه است. این بیش از فتنه به دستش نمیاد، اونا ابتغاء تأویله میرن اما به فتنه میرسن. شما باید دنبال اصلش برید، اما دنبال اصلش رفتن از این نیست که از متشابهات شروع کنید. حالا فرمایش ایشون هم همینه، ما تو همه روایات فضاهای متشابه داریم. تو فضاهای متشابه اول ما محکمات خودونو بچینیم بریم جلو، بعد ببینیم با متشابهات چیکار کنیم. آیا اینجا که امام میگه آقا جون سوال نکن، یعنی سوال کردن از سوالو بدعه، اون جمله معروف این مال احمد بن حنبل؟ نه تو همین موضوع، یعنی از سوالو بدعه میخواد حضرت اینو بگه. یعنی اگر واقعا مفادش اون مفادی بود که ببین این تلقی از سوال و بدعه یه تلقی مهمیه توی فضای فرهنگ اسلامی، مقام امام تو این موقف است که تو این موضوع از سوال و بدعه خب چرا خود شما هزار جای دیگه جواب این سوال دادید و نه فقط جواب دادید، تحریک کردید ذهنو، مثال های زدید که ذهن بیشتر تحریک بشه. میگه مثل خورشید پشت ابر میمونه. خب مثل خورشید پشت ابر میمونه یه پاسخی به این سوال هست یا پاسخ نیست؟ این که میگم همه جاها رو مطلب و کنار هم بذاریم، ما یه واضحات داریم، اول واضحات رو محکم بگیریم بعد بریم سراغ یه محکمات داریم بعد بریم سراغ متشابه. چون محکمات ما این است که غیبت رخ داده و غیبت یه عناصری داره که شما میتونید بگین که هزار تا احادیث متعدد داریم که مرتب نظر فلسفه غیبته، کتاب نوشتن افراد تو فلسفه غیبت بر اساس احادیث. در این حال یه دسته احادیث وقتی شما اینا رو میذارید جلوتون، یه دسته احادیث داریم میگه که آقا جون بدون مسئله انقدر عمیقه که تا حل نشه نمیفهمی. این غیر از این است که نمیفهمی اصلا. این یکی از اساتید ما میگفتش که یکی از بزرگان خواب ابن سینا رو دیده بود، بعد ایشون میگفت از پاسخی که ابن سینا تو خواب به این داده معلومه که خواب رویای صادق است. گاهی وقتا پاسخ طرف معلومه که یه خواب چرت و پرته، گاهی وقتا میبینی این پاسخ اصلا این پاسخ افقش پاسخه. این بنده خدا از ابن سینا خواب دید، سوال میکنه تو خواب که رفتی اون طرف، این بحثه که تو مثلا مطرح میکنی ولاد فلسفی اینا آخر اینجوری بود عالم یا اینجوری نبود؟ میگه اگه ابن سینا گفت اینجوری بود، ما میدونیم که ابن سینا اشتباهی کرده، میفهمیم که پاسخ غلط. اگه اینجوری نبود بازم میفهمیدیم که آقا این پاسخ یه آدم ضد فلسفه است. نه پاسخ گفته ابن سینا تو خواب به این گفته بوده که همه اینا که میگفتم درست بود، اما واقعیت یه چیز دیگه بود، یه پله بالاتر بود. ببینید شما خیلی وقتا توی من برداشتم خودم این است که به بزرگ تو فضای روایت اینا میفهمه. ما خب یه غیبت یه عالمه نکته بهتون میگیم که الان یکم آرام بگیری، اما مطلب خیلی بالاتر از این حرف هاست. مثل اون تعبیر که خود حضرت تعبیر در مورد سلام علیکم خود حضرت تعبیر در مورد فتنه داره که تو خود غیبت هم ما مسئله فتنه رو به شدت داریم. حضرت تعبیر در مورد فتنه میفهمد فتنه وقتی که میاد ام مشتبهه، وقتی که میره تموم میشه همه میفهمن داده چی شد. حالا اینجا هم اینه، مسئله غیبت یه امریست که پیش روی ماست و بحث ظهور که ام بر ما مشتبهه، هنوز زوایای مخفی فراوان داره که گفتن آقا سرید از اسرار خدا، سر تو چه رده های بالا بالای از سر. یه بار از که این واقع تموم میشه، حاصل میشه، تموم میشه، بعد از واقع حالا به بعد واقع نگاه میکنی، بعد از واقع که نگاه میکنی میفهمی آقا دور اصلا تاونه که ما میگفتیم در قبال اونی که رخ داد خیلی خیلی پایین بود. نه اینکه اونا نبودا، اونا غلط نبود، اما این واقع خیلی افقش بالاتره. من برداشت کلی خودم این است که توی حالا بحث ظهور و انتظار و اینها هم ما بریم سراغ محکمات روایت. تو فضای عموم روایت چی دست ما رو داره میگیره، چه چیزی است که شما میتونید تو فضاهای مختلف بگی آقا این بود این بود این بود. این که فضای روایت این است که شما باید وظایفتون عمل بکنید جز مسائلی است که مثل روز روشنه، وظایف مختلف دینی که دارید. این تنظیری بکنم از این جمله امام خمینی رحمت الله علیه، میگفتش که آقا جون کسی گفت ولایت فقیه مثل ولی تو فضای فقه شه مثل بدیهیات، جمله داره که تصورش تصدیقش میاره، اصلا منظورش این نیست که بدیهی اولی است، واضحه که منظور امام این نیست. میگه شما بیاید تو فضای معارف اسلام وارد بشید، دستورات اسلام ببینید چقدر دستور اجتماعی داره که این دستورات اجتماعی نمیتونه رو زمین بمونه و خود دین راضی نیست به زمین موندنش. عرض بکنم مطلب ما. این همه دستور رو ببینید، بعد ببینید با این همه دستور میشه دین حکومت نداشته باشه؟ میگه اگه کسی این حجم دستورات رو ببینه مثل روز براش روشنه، مثل بدیهی براش روشنه که حکومت لازمه دینه. عرض من نیست. شما وقتی مجموع تعالیم دین رو میذارید جلوتون، این همه تعالیم با وظایفی که از زمان اول برای ما تعریف کردن، با مسائل فراوانی که روی امامت تاکید کردن و بحث که من گفتم غیبت در واقع زمان خود پیامبر رخ داد که در واقع به این معنا که مردم تو وظایفشون کم گذاشتن، امام اومد جلو گفت لولا حضور الحاضر و تمام الحجه، این جمله لولا حضور الحاضر یکی از شواهد بحث ماست. یعنی ما بله که حضرت امیر میگه، اما نه شواهد به معنی شواهد که آقا مستقیم در روی غیبت بخواد حرف بزنه. ما تو فضای معارف ما یه عالمه روایت داریم که میگه آقا جون شما اگه پای کارتون باشید ما پای کار هستیم، وظیفه بر ما منجز میشه، ما موظف میشیم که بیایم کارو انجام بدیم، اگه شما پای کار نباشید ما نیستیم. یعنی ما نیستیم یعنی ما کارو انجام نمیدیم، ولو که خیلی جا کارو انجام میدیم. بعد بیارید تو فضای روایت ظهور، ببینید دستورالعملی که حضرات میگن برای زور چه کارهایی باید بکنید، مثل اون روایت که قبل جلسه قبل گفتیم که اون بحث حکایت علی ابن مهذیار، حضرت میگه آقا چرا نیومدی؟ میگه من منتظر بودم، تو چرا نیومدی؟ و نه مکش ببینید اون گفت چیه توی نه توی دوره غیبت صغرا هم بوده، من دوره تازه گرفتم چک کردم دوره غیبت صغرا است و خوابم نیست اصلا، بحث دوره غیبت صغرا است. بله و میخوام یعنی فضای یه روایت یکی دو تا نیست، این فضایی که داره برای ما وظیفه تعریف میکنه، میگه وظیفه شما در قبال امام چیه؟ خب حالا این وظیفه که بعد اون روایت من بالا فکر کنم قبلا گفتیم، حالا دیگه من فکر کنم اینجوری که پروندهشو ببندیم، فقط این نکته آخرام بگم این است که اون روایتی که حضرت به جابر بن عبدالله انصاری یادم رفت الان کدوم از این بزرگ بزرگای اصحابه که حضرت میگه که این طرف میگه که به امام صادق علیه السلام میگه کی فرج شما میرسه، و این فرج رو مسئله نمیدیده که مثلا مربوط بشه به مثلا 1000 سال بعد یا حتی مربوط بشه به امام زمان ما یعنی امام مهدی علیه السلام، فرج رو کامل میدیده تو هر امامی ممکنه حاصل بشه. بعد از امام میگه کی فرج شما میرسه، حضرت میگه که مگه تو امامتو نمیشناسی؟ خیلی اون پاسخ حضرت کوبنده است، میگه مگه تو امامتو نمیشناسی؟ میگه که چرا شما امامانی؟ میگه وقتی تو امامتو میشناسی چه فرقی برات میکنه زیرتر و زورترش؟ یعنی تو که وظیفتو انجام دادی، تو که اون مقدمات ظهور رو مهیا کردی برای خودت به فرج رسیدی، اونی که مقدماتو آماده نکرده فرج نرسیده، اون فرج کلی برای تو دیگه فرقی نمیکنه. که حالا من اصل روایت رو چون جلسه قرار نبودش بخونم، بله اصل روایت، ولی این خیلی نکته مهمیه، این داره میگه وظیفت تو انجام دادی به فرج رسیدی، بعد حالا ما میگیم آقا وظیفه جمعیتون انجام بدید فرج جمعی حاصل میشه، وظیفه فردی انجام بدید وظیفه فرج فردی حاصل میشه. این حالا نکته بود که مال جلسه قبل ایشون هم سوال کردم. چه فضا ادامه روایت که من به نظرم همه یعنی در واقع این دعا همش داره همین سوالشونه، حالا پرداختیم میدونم طولانی شد، این بود که در واقع این مسئله رو باید حلش کنی برای خودمون، و تو این دعا هم شروع بحث رو میذاره با همین مسئله که این مسئله رو شیعیان برن برای خودشون حل کنن که لا احب تعجیل مؤخر لا تأخیر مؤجل، و تمام ادامه دعا با برداشت ظاهری خلاف اینه. میخوام بگم آقا منی که دارم دعا رو به شما آموزش میدم دارم متناقض حرف میزنم، یه شما برید فکر کنید ببینید واقعیت چیه، ببینید مطلب دینداریتون چگونه رقم خورده. ببین الان فراز بعدی این دعا این است، میفرماید که وجعلنا ممن تقر عینه برؤیته و اقمنا بخدمته و توفنا علی ملته و احشرنا فی زمرته، منو از کسایی بده که چشمم روشن بشه به دیدنش. میگم اونجا گفت تعجیل نمیخوام، ولی من دلم میخواد چشمم روشن بشه، یا این منافق داره یا نه، و به خدمتش عقم نوایسم پای خدمتش، و مرا بر ملت و آیین او از دنیا ببر و مرا در زمره او محشور کن. ببینید تجعل من تقرب عینه به رؤیته، آخه معنی اولی سادهش این است که چشمون روشن بشه، اما این چشم روشن شدن یعنی چی؟ یکی از نکات که حداقل به ذهن من میرسه اینه که ببینید وقتی چشمون روشن بشه خسته نمیشیم، دل زده نمیشیم، نمیگیم چرا، نمیگیم اشتباه کردیم، نمیگیم کاش که نمیومد. ببینید گفتم که از مزایای این انقلابا به نظرم این است که یه مقداری حال بیاییم ما، ببینید چقدر ادعای ظهور و آمادگیمون جدی بود، یعنی وقتی پای مشکلات اومد جلو هستی یا نیستی دیگه. بابا یه غلطی کردیم انقلاب کردیم، برخی اینجوری میگن یه غلطی کردیم انقلاب کردیم، این حرف من توجیه اشتباهات نیستا، یعنی من در حالی که معترفم به اشتباهات الا ماشاءالله تو مسئولین و رده‌های بالا و پایین کشور حضور داره، اما این که ما اشتباه کردیم تو این مسیر گام برداشتیم، ما اشتباه کردیم پای دین اومدیم جلو یا نه اشتباه نکردیم، خسته شدیم از این، کاش که همون زمان شاه بود، کاش که طاغوت بود، کاش که نمیدونم شاه فلان اینجوری جوالت بعضی افراد میگن، کاش که اون بود، یا نه ما اشتباه نکردیم، ما وایستادیم پاشم وای میستیم، سختیاش هم به چشم میگیریم. وقتی امام زمان علیه السلام اومد چه ما به اومدنش روشن میشه، یا بعدش تازه شروع غرقاب خون و عرضه، شروع سختیاست، شروع پیش بردنه، عقمنا به خدمته میشیم یا نه میبینیم مشکلات زیاد بود و کم میاریم و میگیم بابا حال نمیتو همون قایب بودی بهتر راحتر بودی ما. این واقعیتی که تو تاریخ شیعه رخ داده نیست که دفعه اول بخواد رخ بده، علی علیه السلام اومد تو میدون مسئله آسان‌تر شد، سخت‌تر شد، خواست حضرت 25 سال سکوت کرد. خب 25 سال سکوتش ملت داشتن زندگیشون رو میکردن، این ملت منظورم شیعیان مدعی تشیع ها داشتن زور زندگیشون رو میکردن. خب اینا که گفتن ما پایکار هستیم اومدن پایکار وایسن. امام حسین علیه السلام وقتی اومد اومدن پایکار وایسن. بابا امام حسین علیه السلام بیاد تازه اول شهادت، اول سختی هاست. من عرضم این بود تمام وقایع شیعه تو تاریخ میگه آقا پایکار هستید یا نیستید. طرف میاد به امام صادق علیه السلام میگه آقا چرا قیام نمیکنی؟ شیعیان حاضرن 200,000 تا 500,000 تا همینجور رقم میبره بالا. حضرت میگه کو پاکار هستی؟ این پاکار هستی یعنی اگه شما پاکار باشید ما هستیم، اما وقتی پاکار نیستید حالا ما توی دوره غیبت داریم چیکار میکنیم؟ بعد این پاکار بودنم خیلی توی این فراز به نظرم قشنگ شرحش میده. حضرت میفرماید که ببین چشم روشن بشه، پاکارت وایسن، عقمنا به خدمت بچی بلافاصله و توفنا علی ملته، بمیرم بر آیین تو و احشرنا فی زمرته. این اصلا شیعه ای که میخواد پای رکاب امام زمانش باشه اصلا افق تحلیلش دنیا نیست، اصلا دنیا نیست. دنیا هست ولی افق تحلیل دنیا نیست. یعنی من میخوام یه جوری پای رکاب امام باشم که بر ملت او، بر آیین او بمیرم و با او محشور بشم. یعنی من از اول نگامو بستم برای قیامت، من میخوام یاری امام بکنم تا حدی که جزء یاران او تو قیامت محشور بشم. خب این یعنی چقدر آمادگی؟ یعنی آماده بشید، یعنی آماده بشید، جدی هم آماده بشید. من حالا این به نظرم خودم امروز داشتم دوباره این فراز فکر میکردم، خیلی اصلا تعجب کردم. گفتم ماها باشی میگیم عقل ناب به خدمته، بعد این کارو بکنیم، بعد این کارو بعد تو جهان عدل رو برقرار کنیم، بعد این میشستیم 500 تا واقع تعریف میکردیم که حالا امام زمان علیه السلام ظهور کرد چی کار بکنیم ما چی برسیم، بعدش آخر هم وتوفنا علی ملته. به نظر من اگه ماها هم میخواستیم حدیث دعا بخونیم همینجا دیگه تمامش میکردیم، دیگه به ملت او مردم کافیه. نه بحشور دافی زمرته همینجور میبره تا قیامت ارسل. خب حالا بعدش چی؟ بعد ببینید فرازهای بعدی رو نگاه کنید. اللهم اعزه من شر جمیع ما خلقت و برعت و زرعت و انشعت و صورت و احفظه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوقه و من تحته به حفظک الذی لا یضیع من حفظته به و احفظ فیه رسولک و وصی رسولک. خدایا او رو از جمیع این تو فارسی ما لغت نداریم، من داشتم دنبال میگشتم چه ترجمه من از این بخوام بکنم، از شر جمیع آنچه آفریدی. برعه را باش نیا کنید که تو لغت میگه ای خلقه، برعه با خلقه یعنی چی؟ بری کردن. حالا من گفتم تو اون ظرافت یا داره ظرافت های آفرینش رو یکی یکی میگه، بخوام وارد وصف بشم طولانیش خیلی مختصر میگم. از شر جمیع آنچه آفریدی و بری براعت جدا کردنه. برعه ظاهرا تو مراحل آفرینش اونجایی که دیگه این شی متمایز میشه از غیرش. و زرعه تو لغت معنی اظهار امر مخفیه. آفریدی جداش کردی تو آفرینش، آشکارش کردی، انشأ ایجاده. تو ذهن ما ایجاد اوله، این که در واقع نشأ میاد، نشأ نشو و نما میگن، یعنی اون آفری که دیگه حالا بروز پیدا میکنه و داره کاملا میاد رو میشکفه به قول ایشون. و صورت از صورت دادی، صورت دادن دیگه آخرین محل است. میخواد بگه خدایا حالا خدایا از شر همه اینها حفظش کن، از همه این کاری که آفریدی حفظش کن. ببینید چند تا نکته داره این جملهش، جمله حضرت. یکی این که اولا همه این بدیهایی هم که بدی میرسونن آفرینشش دست خداست. یعنی شما ثنویتگرا نشو، فکر نکن خلاصه یه خالق خوبی داریم یه خالق بدی، ما بدی ها رو بریم سراغ شیطان اهریمن از اون در همان باشیم تلقی که شیطان برستان هم امروز رو همین تلقی میند، یه خلاصه یک عامل بد داریم ما بریم هوای اون بدر رو داشته باشیم که نکنه به ما بدی برسونه. نه، هر بدی هم تو عالم هست خدا خالقه، اما نه خالق شره. خدا موجود آفرید، این موجود در مسیر شر قرار گرفت، نه که خلاص شر. اما فکر نکن امری در عالم هست که به خدا بند نیست، همه اینا هم هر چی دارن به خدا بنده. خب وقتی که به خدا بنده پس اونه که میتونه حفظش کنه نه اینا. این اگه از مشکل از اینا میبینید برو درا سراغ خود خدا که خالقشونه. و نکته این دو تا نکته مقدماتش بود. نکته سوم که این فراز داره میگه اینه که آقا درست این ولی ماست، درست واسطه فیضه، درست همه این چیزایی که معارف شیعه که شما بلدید، اما فکر نکن او قرار نیست در نظام عالم کاری بکنه، او در نظام دنیا کاری بکنه. امام زمان علیه السلام قیام و کاری که انجام میده چیه؟ نظام دنیاست. نظام دنیا یعنی چی؟ یعنی همینجا که داره تزاحمه، یعنی قرار نیستش که کارش رو کلن غیبی پیش ببره. اگه قرار بود امام زمان کارش رو غیبی پیش میبرد، خب اول انسان عالم پیامبر اکرم بود. اگه قرار بود از غیب عالم کل مسائل عالم تمام میشد، خب امام پیامبر چرا این کار نکرد؟ یعنی امور مختلف به امام زمان شر میرسونه، برای همین ما دعا میکنیم خدایا او رو از شر اینها در امان بدار. بابا اینکه واسطه فیضه، معارف رو تو جایگاه خودش بفهمید. یه واسطه فیضه یه مطلبه، یه با اینکه این واسطه فیض تو دنیا داره یه کاری میکنه یه مطلب دیگه است. خلط مقامات نکنید. او که واسطه فیضه متناسب با خودش اون جایگاه رو بفهم، در این حال بفهم که وقتی وارد دنیا شد داره به اقتضای دنیا رفتار میکنه. تو اقتضای دنیا پیامبرم سنگ میزنن بهش، نمیدونم پیامبرم نمیدونم مجروحش میکنن، داستان تو جنگ احد و جنگای مختلف پیامبر هم آسیب دیدن، پیامبر هم نمیدونم چی روی سرشون پرت کردن، آشغال پرت کردن و الی آخر. این معناش این نیستش که حالا چون پیامبره از شر این مخلوقات در امان است، کلن در امان است، به امان الهی تو مقام واسطه فیضیش، و اصلا هر کسی هم تو اینجا داره بهره میگیره به واسطه او داره بهره میگیره. اما وقتی این آدم تو دنیا داره رفتار میکنه، وقتی قرار ظهور بکنه، اللهم اعزه، ناظر اون فرمای شما، اللهم اعزه یعنی چی؟ خدا پناهش بده. یعنی چی پناهش بده؟ خدا پناهش نمیده. اول سوال دیگه بکنیم بعد بریم سوال نکتم. مگه خدا پناهش نمیده؟ بس چی من بگم؟ اصلا دعا که اینکه گفتم دعا کردن فقط زبان نیست، دعا کردن یعنی من تو این مسیر قرار بگیرم، یعنی بشم سعید بن عبدالله حنفی که وقتی تیر میاد وایسم تیر رو از امام بگیرم. اعزه یعنی من رو مستاق اون پناه دادن قرار بده، وگرنه قطعا خدا پناهش میده. مگه اصلا خدا ولی خودش قرار داده پناهش نده؟ سلام علیکم. خدا وقتی ولی قرار میده که اصلا ولی در پناه اوست. اما ما بگیم پناه تو زندگی اجتماعی، خب پناه تو زندگی اجتماعی یعنی من برم خونم بخوابم تو پناهش بده؟ اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. داستان هست موسی بود، گفتن که تو پروردگار برو بجنگید، ما هم همینجا نشستیم. قطعا معنیش این گفتن جز محکمات ما، منظورم این بود، ما جز محکم این آیه جز محکماته. میگه آقا این تلقی که شما بشین خونت یک خدا بره پیامبرش یاری بده، این تلقی مؤمنین نیست، این تلقی بنی اسرائیلیه که خدا مذمتشون میکنه. مؤمن کسی که میگه خدایا امام ما پناه بده، یعنی من وایسادم پای کارش، اقمنا به خدمته، بعد میگه ایس و من شر جمعی ما خلق. خب حال جالب هست، یه بار مطلب رو حضرت از زاویه مخلوقات میگه، دیگران میگه، میگه از همه مراحل این آفرینش اینا، تو هر مرحله آفرینشون اینا ممکنه یه سنگی بیاندازن، خلقت و برعت و زرعت و انشعت و صورت، هر کاری که کردی اینا ممکنه بردارن یه سنگی بیاندازن. پس توی تمام حیثیات دشمن رو جدی بگیریم اصطلاحا. حالا میریم سراغ خود حضرت. وحفظ هم من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوقه و من تحته، همه جهات خود حضرت رو، همه جهات خود حضرت او را تو همه جهات حفظش کن. ببینید اینا یه معانی ظاهری داره که قطعا درسته، یعنی از هیچ جا به او ضربه نزنن. علالقاده اینو معانی باطنی هم داره، حال من مدعی نیستم معانی باطنیشو میفهمم، ولی در حد فهم اولیه که خودمون داریم، اگر ما اینو بذاریم کنار اون آیه قرآن که میفرماید، از خدا میفرماید، از طرف شیطان میفرماید، منظورم قرآن بود که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان میگه من از جلو، عقب، راست، چپ میام، تو شاکر، اینا شاکر نباشن. بعد توی روایات و اینا مفصلین هم شرح دادن، گفتن این جلو راست چپ، جلو چپ عقب و راست، راست و چپ، اینا یعنی چی؟ انواع معانی گفتن توی روایات همین هست که جلو یعنی مثلا آرزوها، عقب یعنی تکیگاه‌ها، مثلا زن و فرزند و مال و اینا که باش تکیه میکنیم، راست یعنی از راه دینداری، چپ یعنی از راه بیدینی، اصحاب یمین اصحاب شمال. حالا این بحثش مفصل. حالا میخوام بگم که اینجا میتونه اشاره به اون باشه، نه اشاره به اون عزیز خود امام، اشاره به اون عزیز ما در قبال امام. یعنی ما مواظب باشیم از جلو نریم به سراغ امام، یعنی از راه آرزوامون، از راه دلخواهامون، از عقب نریم به امام ضربه بزنیم، یعنی از راه تون روایت میگه که از راه زن و فرزند و مال و اینایی که ما بهش تکیه میکنیم تو زندگیمون، از راست نریم به امام ضربه بزنیم، از راه دین، از راه حرفای دین، از چپ نریم بهش ضربه بزنیم. یعنی خدایا من مؤمن، این برداشت نمیخوام بگم برای ظهور آیه است، اما به نظرم میرسه یکی از معانی آیه حدیثه، اما میتونه یکی از معانی باطنی حدیث باشه که ما برای امام زمان علیه السلام دعا میکنیم خدای از همه چیزای بیرونی، باز ما در قبال دشمن بیرونی آمادگیامون رو کسب کنیم که هر کسی از هر جا خواست ضربه بزنه جلوشو بگیریم، بعد بگیم از چیزای خودش، جلو راست چپ عقب بالا پایینش، یعنی حالا خودمون هم نگاه کنیم از این راه‌ها نریم ما خودمون به امام ضربه بزنیم، نریم از جلوش ضربه بزنیم، نریم از پشت ضربه بزنیم، از جلوی به ازای خود ما، وگرنه به ازای امام که گفتم اون خود توی امن الهی هستش. به حفظ کلدی لا یزی و من حفظ دوبه، چگونه حفظش کن؟ اون حفظی که تو هر کیو حفظ کردی دیگه ضایع نشد، دیگه خراب نشد. وحفظ فیه رسولک و وصی رسولک، و در او رسولت رو و وصی رسولت رو حفظ کن. و یعنی چی؟ خدایا در حفظ امام زمان رسولت رو حفظ کن و وصی رسولت رو حفظ کن، پیامبر رو حفظ کن سلام علیکم و وصی، خب وصی رسول که خود امام زمان که وصی رسوله. شاید یک نکتهش این باشد، اون نکته که اون اوایل بحث سلام علیکم مطرح کردیم که خود همون فراز مطلب هم همینه دیگه، یعنی قرآن این دعا اولش گفت خدایا خودت رو من بشناسم، بلافاصل رفتش سراغ این که نبوت و امامت رو باید بشناسیم. به نظر میاد اینجا شاید همین باشه که خدایا شریعتت رو، نبوتت رو در این امام حفظ کن با این حفظی که انجام میدی، یعنی و ما هم در واقع توی مسیح داریم قدم برداریم، و امام وصی رسول که همون ولی و امام ماست، او رو هم توی مسیح حفظ کن. به تعبیر ساده تره شاید اینجا بخواد بگه که بفهمید که در واقع با این حفظی که برای امام انجام دادی که ما داریم ما دعا میکنیم، ما داریم میخوایم هم نبوت برقرار بشه هم امامت تو متن جامعه. نبوت امامت که برقرار شد، خدا پیامبرش فرستاد، امامش هم فرستاد، اما حفظ کن نبیت رو، همون که پیامبر فرمود حسین و منی و انا من حسین، که در واقع با حسین من دارم حفظ میشم، من از راه حسین باقی میمانم. حالا خدایا از ما و از تو میخواییم که با حفظ امامت که ما داریم حفظ میکنیم امامتو، ما داریم تقلا میکنیم امامت حفظ بشه، هم نبیت حفظ بشه، وصی پیامبرت حفظ بشه، شریعت پیامبرت حفظ بشه، هم وصی رسول حفظ بشه، اون جانشینش حفظ بشه، اون مقام امامتی که قرار بود توسط جانشین توی عالم محقق بشه حفظ بشه. این البته در حدی که من نمیفهمیدم. خب فراز بعدیش هم میفرماید که اللهم و مد فی عمره و زد فی عجله و عینه ما علا ما اولیته و استرعیته و زد فی کرامتک له فانه الهادی المهدی و القائم المهتدی و الطاهر النقی التقی الرضی الزکی الرضی المرضی الصابر المجتهد الشکور. خدایا بر عمر او بیفزا و در عجل، عجل معنی درستش مهلته، چون آخر مهلت و عجل میگن، ما به مرگ هم میگیم عجل، عجل یعنی مهلت، توی دین هم میگن عجل دین رسید، عجل یعنی مهلت بدهی، عمرش رو اضافه کن و بر مهلتش بیفزا. این فراز به نظرم هم میتونه ناظر به خود زمان ما باشه، یعنی غیبت باشه، هم ناظر به زمان ظهور، که اگه اینجور باشه دو تا معنای مختلف میتونه داشته باشه، دوتاش هم میتونه درست باشه. اگه ناظر به وضع فعلیمون بخونیم، خدایا چرا ما دعا کنیم عمر امام زمان طولانی بشه و عجل و مهلت زیادتر بشه، خلاف اون که ما دلم خواهد زودتر بیاد، توی این معنی این معنی میشه. و معنیش این است که من آماده نشدم، اگه مراد این باشه معنیش که من آماده نشدم، پس خدایا عمر او طولانی تر بشه که من آمادگیام تمام بکنم و او بیاد. اما اگه که ظاهرا معنای دومی درست تر باشه، معنا گفتم اون معنا معنی داره، ولی معنای دوم ظاهرا درست تره، این است که نه ناظر به خود ظهور باشه، یعنی وقتی امام زمان علیه السلام ظهور پیدا کرد عمرش طولانی باشه، مهلت حکومتش هم طولانی تر باشه، که مردم بیشتری در عالم بهره مند بشن، که این بست عدل بیشتر در عالم مستقر بشه، که بیشتر انسان‌های بیشتری تو این فضا به دنیا بیان، یعنی اون افق دید ما که نمیخوایم فقط مشکل خودمون حل بشه، میخوایم اون حکومت جهانی مستقر بشه و تو استقرار اون حکومت عرصه عدل رو انسان‌های بیشتری تجربه کنن. و این ها الا ما اولیته و وستر عید. این حالا حضرت فرماید که یاریش کن بر اون چیزی که بهش ولایت دادی و طلب استرعیت، حالا از رعیت میاد رعا، مراعات کردن، یعنی تو طلب کردی که او دیگران رو هدایت کند، به قول اینجا شبانی کند، چوپانی کند، حرکت بده، همون مفهوم ولایت به معنی پیاده شدن. میگه تو بهش ولایت دادی و از او خواستی که اینو ولایت رو پیاده کنه، توی جامعه اجراش بکنه. خدایا او رو یاری کن در این مسیر. خب خدا که یاریش میکنه، چرا ما دعا میکنیم؟ قطعا اون یاریش میکنه. یعنی در واقع ما توی این مسیر قرار میگیریم. یه نکته که فراز قبلی گفتن، یه نکته دیگر هم به نظرم رسید توی اینجا میشه گفت، اونم این است که یادمون باشه تحقق کار خدا نیازمند خود خداست. امر الهی حتما باید با امداد الهی حاصل بشه. یعنی مسئله این نیستش که این که دوباره اون فضای غلطی که ما میتونه توی ذهن ما رخ بده، اول بحث هم خدمت آیه عرض کردم، ما این دوگانه رو مرتب باید تو ذهنمون حلش کنیم. خلاصه این مطلب ظهور به مشیت خداست یا به تلاش ما، یا این دوتا در طول همه و در طول هم بودنشو بفهمیم. هر وقت تو ذهن ما غلبه پیدا میکنه که این ظهور به تصمیم ما هاست، به کار ما هاست، مرتب اون طرف میگه بذار برو کنار تو نیستی، میزنه تو ذوق ما اصطلاحا. هر وقت اونجا که میخوایم بریم بگیریم بخوابیم، میگه خب ما که نبودیم، خدا خودش قرار عالمو رقم بزنه، اون طرف بحث مطرح میشه، نه شما باید بیای تو کار، اگه شما نباشید لولا حضور الحاضری چه حاصل نمیشه. اینجا هم به نظرم میاد همین فضا، این جمع این دوتا مهمه. یعنی ما مرتب تو این افراط و تفریط قرار میگیریم، یا فکر میکنیم ما هیچ کاره ایم پس بریم خونه بگیریم بخوابیم، یا فکر میکنیم امر مقدر شده است پس دیگه کار ما اثری توش ندارد، هی باید بین این دوتا رفت آمد کنیم. نه، امر مقدر شده است که تو این تقدیر شما باید یه کاری انجام بدید، اگه شما کار انجام ندید به نتیجه نمیرسه، این ظهور همجور عقب میفته. حالا میگه ببینید از خدا اولا میخواهیم که او رو یاریش بکن، یعنی حواس اون است که خدا باید وارد کار بشه، در این حال یاری کردن خدا این است که ما کار انجام بدیم، ان تنصر الله ینصرکم، اگه ما یاری کنیم خدا یاری میکنه. و بعد هم این یاری که خدا میکنه، این نکته دوم که داشتم میگفتم این بود که کار خدا نیازمند خدا خداست. یعنی چی؟ یعنی به تعبیر خیلی ساده و امروزیش هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. یعنی برای ظهور امام زمان، برای استقرار حکومت عدل جهانی نمیشود هر کاری کرد، نمیتونیم از هر راهی بریم، حتما باید راه ما راهی باشه که مورد تایید خدا باشد، حتما باید دست تعبیر قرآن خود خدا در مورد خودش میگه، و ما کنتو متخذ المضلین عضدا، منی که خدا هستم آدم گمراه کننده رو یار خودم نمیگیرم، از کسی که تو مسیر حق نیست کمک نمیگیرم که حق رو پیش ببرم. ما هم اگه میخوایم کمک کنیم به ظهور، یادون باشه هر گامی که میخوایم برداریم برای ظهور، خود این گام هم باید مورد تایید باشه. نمیدونیم که ما یه کاری میکنیم سر مردم کلا میذاریم بعد امام زمان زودتر بیاد، نمیدونم یه این کلا گذاشتن رو خیلی وقت تو مسائل عادی، از مثلا اون مثال معروفش که همتون شنیدید دیگه، اون حکایت امام صادق علیه السلام که یه من خیلی تعریفشو میکردن، امام صادق گفتش یه بار نگاه کرد چیکار میکنید، آره میره از چهار جای مختلف دزدی کرد، نون دزدید و انار دزدید و چهار تا چیز دزدید، بعد رفت اینا رو صدقه داد، بعد گفتش که هر دزدی یک گناه، هر صدقه یک 10 ثواب، 40 تا ثواب بردم، 4 تا گناه کردم، 36 تا ثواب باقی موند. این میخواد بگه آقا اینجوری نیست، یعنی شما فکر نکن اگه میخوای به مردم کمک کنی از راه حرام میشه مردم کمک کرد، یه راه نامشروعی در پیش میگیرن بعد این قدم آخرش مثلا کمک میکنه به نیازمندان، نه اصلا تو دور کردی ظهور با این عملت، نزدیک نکردی. کار خدا از راه خدا باید رفت، کار خدا نمیشه از راه غیر خدا رفت. لذت فی کرامتک الله، خدای کرامتت برای او رو اضافه کن. یعنی چی؟ خدای کرامتت برای او رو اضافه کن. خب مگه چی دیگه خدا باید برای امام زمان اضافه کنه از زاویه خودش؟ برداشت من اینه، مخصوصا با توجه به جایگاهی که ما برای اهل بیت قائلیم که اون نور اول عالم هستند و دیگه مقامی بالاتر از مقام اونها نیست، دیگه چه کرامتی برای او اضافه شود؟ شاید بشه گفت اون جمله‌ای که توی آخر تشهدا میخونیم و تقبل شفاعته و رفع درجته. این یکی از اساتید ما سوال میکردیم که آقا این اللهم صل علی محمد و آل محمد، این صلوات واقعا برای خود اهل بیت خاصیتی داره یا نه؟ ما دعا میکنیم که او رو با درود بفرست بالا بر. خب بالاتر از اون مگه فرض داره که بالا بره؟ ایشون گفته که این تقبل شفاعته و رفع درجته شرح میده صلوات رو، یعنی او بالا بره یعنی دایره شمولش بیشتر بشه، شفاعت داره، شفاعتش گسترده تر بشه، درجهش بالا بره، ورفع درجته، این تقبل شفاعته او ورفع درجته، شفاعت او رو بپذیر. خب شفاعت رو بپذیر یعنی چی؟ یعنی شفاعت او بیشتر شامل افراد بیشتری بشه، یعنی همون جمله اول دین خدا گسترش پیدا کنه در عالم. زد فی عمره، ببینید جمله در راستای همه میگه مد فی عمره، زد فی عجله، بعد میفهمد زد فی کرامت گله، این که عمرش رو زیاد کن، عجل مهلتش رو زیاد کن تا دایره شمول او بیشتر بشه، تا کرامت او بیشتر بشه. یعنی چی؟ یعنی برگردیم به خودمون دوباره، مسئله ما این تا اونها، او کرامتش که تو اوج خودش هست، کرامتش برای من بیشتر بشه، من بفهمم که او کرامتش خیلی بیشتر از این است که من تا حالا میفهمیدم. این یه شاهدی هم پیدا کردم توی کافی، یه حدیث خیلی جالبیه که واقعا ما اهل بیت رو نمیشناسیم میلیون ها بارش میخوام دوره باید بگم، و حالا نمیدونیم بزرگی و کرامت اهل بیت تا کجا هاست. یونس ابن رباط، این حدیث توی کافی جلد 1 صفحه 297، یونس ابن رباط میگه من با کامل تمار خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم. حالیم من گفتم به کامل گفتش که فلانون حدثنی، یک کسی برای من گفته که این حدیثو گفته امام صادق علیه السلام، عرض میکنه که این البته قبلا هم گفته باشم من تو متنشو نخونده بودم، حالا آوردم متن کاملشو بخونم. میگه که این شخص به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که ما شنیدیم حدیثی که همتون شنیدید، میگه این حدیث درسته که ما شنیدیم که چی؟ که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم حدث علیا به الف باب یوم توفا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل باب یفتح الف باب فذلک الف الف باب. میگه ما این شنیدیم که پیامبر اون روزی که از دنیا میخواست بره هزار باب برای حدیثی به علی علیه السلام گفت، مطلبی گفت، هزار باب باز کرد که از هر بابش هزار باب باز بشد، یه هزار در، از هر دری هزار در. اینم جالبه، هزار در یعنی این در میره به جایی میرسه دیگه، یعنی 1,000,000,000 در به معارفی که دیگه حالا معارف چه خبر باشه. حضرت میگه لقد کان ذلک، بله اینجوری بود، میگه که گفتن جویت و فداک فظهر ذلک لشیعتکم و موالیکم، این دیگر قالا نشدن افراد، این 1,000,000 بابی که باز کرد برای شیعیان و موالی، برای دیگران که باز نشده، برای شیعیان و موالیتون شما اینو آشکار کردید. حضرت فرمود یا کامل بابون او بابان، کامل تمار که رفیق این بنده خدا بود، حضرت رو خطاب بکنه، یه کامل یه در یا دو در رو ما بازش کردیم، این دو، یکی دو در برای شیعیان باز شده از 1,000,000 در. بعد این آنم چقدر آدم تیز و قشنگی بوده، میگه جوهل تو فدار فما یروا من فضل کم من الف الف باب الا بابون او بابان، میگه این همه ما روایت در فضیلت شما سراغ داریم. حالا من اضافه میکنم که این همه روایت تو کل روایت شما چقدرشه، یعنی مثلا شما بهار در سر 10 جلده، این سر 10 جلد چقدرش فضایل حضرت، فوقش مثلا 10-20 جلدی که در باب خود اهل بیته، 100 جلدش غیر اینه دیگه. میگه حالا این همه فضیلت از شما سراغ داریم که توی این همه روایت شما همش اینا از یکی و دو تا دره. حضرت میفرماید که و ما اسیتم ان پرو من فضلنا، شما رو چه برسه که فضل ما رو روایت کنید، ما تروون من فضلنا الا الفا غیر معطوفه، از فضل ما روایت نکردید مگر یه الفی که خم نشده. حالا الفی که خم نشده یعنی چی؟ مرحوم فیض توی وافی تو شرح این حدیث میگه که الف توی حالا بحث چیز کتابت کوفی، الف کوفی رو مثل این الف متصل ما می‌نویسن، دیدید مثلا میگه الف متصل قبلش زیر داره، بعد فیض میگه که
حالا من برداشت سادهشو میگم، میگه یه الفی که وصل نباشه به حرف قبلیش، یعنی یه الف خشک و خالی. یه بار شما یه الف داری مثلا میگه بابا، این الفش به ب وصله، وقتی الف به ب وصل شد معنا اضافه میشه. شما یه بار یه حرف الف با داری، یه بار 28 حرف الف با داری، چه کارا میتونی باش بکنی؟ میگه اونی که به شما گفتیم یه الف، اونم تازه الف غیر وصل شده داریم. یعنی شما یکی غیر مرکب، یعنی من 28 حرف الف با 28 برابر نیستا تو کلمه سازی. شما یه حرف داری الف، دو تا حرف میشه الف و ب، چند تا کلمه میتونی باش بسازی؟ میگی آب، بابا، با، باب. ببین چند تا کلمه شد؟ وقتی یه حرف اضافه شد یه عالمه کلمه شد. حالا با سه تا حرف چند تا میتونی بسازی؟ اوه یه دفعه مثلا میشه 500 تا مثلا. با 14 چند تا میتونی بسازی؟ حالا با 28 حرف چند تا میتونی بسازی؟ حالا یه الف تکی رو ما بهتون دادیم که اگه ترکیبیش هم بهتون میدادیم، یعنی اون روایت که میگه که تا ظهور امام زمان دو حرف از 28 حرف در اومده، دو حرف اومده از فضایل ما، یه حرف تکشو بهتون دادیم. حالا یعنی ما تو اهل بیت هیچی نمیدونیم، همه اینا که میدونیم تازه هیچیه، اگه بدونیم چه خبر خواهد شد. حالا عرضم میاد زد فی کرامت کله و کرامتش بی افزا، کرامتش برای ماها میشه عملا تا برای او، یعنی ما بفهمیم چه خبره، وگرنه اون که کرامتش تو اوج خودش هست. چرا؟ خب حضرت توضیح میده چرا عمرشو اضافه کن، یاریش کن، در کرامتش بیفزا. چون او هادی مهدی است، او هدایت کننده است که هدایت شده. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یهدی الا یهدا. دو گونه هدایت کننده داریم، یه هدایت کننده که خودش هدایت نشه دیگری باید دستشو بگیره، مثل همثال بنده. یه هدایتگری که او رو خود خدا مستقیما هدایت کرده، میگه خدای او رو بیار تو کار که او هدایت شده، هدایت کننده هدایت شده است. اونیست که قیام میکنه در حالی که هدایت شده، قائم مهتدی. یه بار ما قیام کردیم، یه بار او میاد قیام میکنه، به پا میداره. الطاهر النقی تقی زکی. من میگم پاکه 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 پاک. تو فارسی باید این کلمه پاک رو داریم، تو عربی چهار تا کلمه است، هر کدوم یه وجه داره. یکی طهارت، یکی نقاوت، نقیه که خودش یه جور پاکیه درونیه، تقیه از وقیت تقوا، خودنگهداری که یه جور پاکی میاره، زکی، زکی هم زکی تزکیه، اینا کلماتی که شنیدی توی عربی، تزکیه هم دوباره یه جور پاک کردنه. حالا تو فارسی بگیم پاکه 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 پاک، کلمه نداریم تو فارسی دیگه. چرا میگم از این اینو براش این کار رو بکن؟ چون او هدایت کننده است که هدایت شده است. اگه قیام میکنه رو هدایت قیام میکنه، پاکه 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 پاکه، هیچ چیشه خورده ای توش، هیچ مشکلی نداره وقتی بیاد. رضی مرضیه، هم او راضی است و هم تو از او راضی، راضی مرد رضایت، یعنی کاراش دیگه کاملا بر وفق مراده به قول خودمون. و آخرش اینی که دیگه ما میفهمیم، الصابر المجتهد و شکور. این سه تا ویژگی رو داره، این سه تا ویژگی، یعنی ما باید این ویژگی رو انجام بدیم تو خودمون تا به اون برسیم. ما صبر، اجتهاد، شکر، هم استقامت می‌ورزه، صبر می‌کنه، او هزار خورده ساله داره صبر می‌کنه، تو مسیر مشکلات هم صبر می‌کنه. آقا امام زمان رفته خونش خوابیده؟ نه، المجتهد به شدت داره تلاش می‌کنه. چه کار داره می‌کنه؟ حالا ان شاءالله ظهور بره خوبه، حقیقت غیبت در ما آشکار بشه تا بفهمیم تلاشه امام توی دور غیبت چی بود. از شکور، بسیار شکر خدا رو به جا میاره. خب ببخشید این مقداری طولانی شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چند دعا هم فکر کنم آخرش بکنیم. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزی از دنیا نبر. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.